اصلا رابطه با جنبندی مباحث گذشته ما از کردیم بیاییم به این صورت دست دوستان درد نکنید دکتر سینزاده و عزیزان دیگه. اول خود شبهات رو به صورت تاریخی پشتر هم اومد، یعنی معلوم میشه آمارش چند تا از کدوم در مورد کدوم یکی از معصوم علیه السلام هست که بخش اول اینو تشکیل میده اینجا. بعدش که اینا حدودا تقریبا 139-140 تا شبه هست، بعد اینا رو خواستیم تحلیل کنیم که اینجا به اعتبار فراوانیش در مورد یکی از معصوم ها چه نوعی هستش. خلاصه اینا چندین جور بررسی کردیم، تقریبا 10-15 جور میشه در مورد اینها صحبت کرد، بعدش مثلا جهت مدرکش و مطالب یک تا رو عرض کردیم، بیشتر از این توضیح ندیم. بخش ادامه مشکل تحریف انواع پاسخ ها که به این شبهات داده شد رو پشتر همه که بیاریم توجیه مفردات بود و اینجوری در حقیقت انواع و اقسام پاسخ های ما در اینا می گنجید، مثل ترک اولا و تر نهی تنزیهی و نهی ارشادی و امثال اینها. بعد خود همین ها را هم بازم دیگه تحلیلی کردیم که به چندین صورت میشه تقسیم کرد. بعد بخش بعدی بحث ما که عبارت بود از بعضی از این پاسخ ها را میخواییم تحلیل کنیم، جایگاهش دقیق نشون بدیم. یکیش امر ارشادی بود که نتیجه این شد که امر ارشادی هیچ موقع پاسخ مستقل نمیتونه باشه. ما از عزیزانی که این اواخر به ما پیوستن معذرت میکنم، میشه به اینو زود تمامش میکنیم بحثو، یکی بحث جدیدی که قابل باشه نشون. بعد بحث دومی بحث ترک اولا بود. ترک اولا که اینقدر تو زبان ها میچرخه برای پاسخ به نتیجه که در مورد امر ارشادی داشتیم این بود، امر ارشادی مستقلا نمیتونه پاسخ باشه، باید بعدش چیز دیگه بذاریم، بگیم امر ارشادی غیر الزامی. اینجوری پس بگو حالا ارشادی باشه یا غیر ارشادی باشه، بگیم تکلیفی در اینجا نیست، برای شواهد عقلی و نقلی ما دریافتیم تکلیفی در اینجا نیست، بنابراین بگیم امر مثلا ارشادیه. حالا امر هرچی هم باشه خلاص تکلیفی نیست دیگه. دومین مورد که نیاز به توضیح داشت ترک اولا بود که مفهومش عرض کردیم، بعضی به معنای همین مکروه گرفتن، بعضی اونای نه یکم دقیق تر از مکروه، که این رو هم موارد کاربردش رو عرض کردیم، هر جا نمیشه از این استفاده کرد. مورد کاربردش موردی است که مثلا در مورد انبیاء الهی شاید بشه به کار برد، مورد 14 معصوم اصلا به کار نمیشه بردیم، در مورد جایی که جای تکلیف باشه تکلیف نمی گنجه، مثل در مورد حضرت آدم بعضی آمدن گفتن چی ترک اولا کرده، خب اونجا اصلا تکلیفی نبود، ترک اولا به نهای رقیقش هم قابل فهم نیست. سومی پاسخی که گفته میشه یکم پیچ داشت، اقتضای مقام بشریت بود و اینا چطوری بتونیم، یعنی یک کاری از معصومین تا میدیدیم میگفتن آقا این اقتضای مقام بشریته، حضرت موسی علیه السلام اینجا ترسیده در رفته، خب ترس چیز طبیعیه بشر، مثل که به بدن آدم سوزن بزنی خون میاد، اونجا هم یه چیزی اتوبوس تون ماشین از کنار آدم وحش بره آدم میپره اون بر، این اقتضای مقام بشریته به همین. این میخوام بگیم که آیا ضربه به اون مقام معنوی میزنه یا نه، مثلا ترس نباید داشته باشه، ولی حضرت موسی علیه السلام چند ترسیده، یا حضرت یعقوب علیه السلام این همه گریه، میگه این اقتضای مقام بشریته، تا اون گریه نکنه بله باید گریه کنه، احساسات خودشو بروز بده. اینو بعضی جاها ما استفاده میکردیم برای پاسخ دادن به برخی از شبهات، جاشو عرض کردیم این اقتضای مقام بشریت کجاها میشه از این استفاده کرد و منافات نداره با مقام نورانیات ائمه علیهم السلام و دوتا با هم قابل جمع هستن. اینجوری است که بگیم 10 ثانیه رفته طرف این و بعد دوباره برگشته اینوری شده، ترسیده بعد متوجه شده از اون کار قبلیش اشتباه کرده، نه ما بگیم این دو مقام بشریت مقام نورانیت ائمه دوتا کنار هم هستن، به این اعتبار در ظاهر میترسه، درسته؟ مثل این که سوزن بزنی خون میاد، اینجا باید عاطفه خودشو میشون میده، به اعتبار باطن درسته تمام تسلیم خدا هستش. این یکم هم از جوابهای بسیار سخته و واقعش هم خیلی به این راحتی قابل فهم نیست. چرا؟ چون معمولا ماها یک شخصیتی هستیم، یعنی از ذهنمون بیش از یک کار در یک زمان نمیتونیم بکشیم. مقامه یعنی ائمه علیهم السلام دارای دو مقام بودن، یعنی هر کدوم برای خودش ریز مقامهای رو میطلبه ها. مثلا امام از اون جهت که امامه باید بچه خودش رو بیشتر از بچه دیگران دوست داشته باشه، از اون جهت که بشره، قبوله؟ چون عاطفه توی بیشتره دیگه. گریه بکنه، ناله بکنه اگه مصیبتی بهش رسید. ببینید شما خب اینا مواردش فراوان هستش. بترسه، تمام عواطفی که بشرها دارن معمولا، این نمانه بشر رو مثل. از سوی دیگه اقتضای مقام رانیت صبر، رضا، تسلیم، توحید، مقامات، انواع مقامات معنوی، عصمت، علم و و یکی تا نیست که. خب اینا دوتا با هم بسیاری از موارد اینو بروز میکنه، اونم بروز میکنه. آیا این دوتا وقتی از این طرف گریه یا عاطفه چیزی بروز میکنه با اون منافات داره؟ که به ظاهر ما منافات میبینیم. چرا؟ چون میگیم یا که ذهن مشغول اینه یا ذهن مشغول طرف مقابلشه، و زمان درست میکنیم میگیم حتما این کار رو اول کرده و توبه کرده برگشته این بعد. شبه این جوابش اینه که این دوتا مقام را ائمه همزمان هر دو رو دارا هستن و اتفاقا اگر نداشته باشن کامل نیستن. اوائل کاری که کسی که میخواد مثلا درجات عرفان رو بره مشغول کارهای عرفانی میشه، فانی میشه، اونوری میفته از این برد بشریت غافل میشه. ماها به بشریت میپردازیم، از مقام توحیدی نورانیت خودمون غافلیم. کسانی که اوائل راه پیدا میکنن اون برد میرن، از این برد غافل میشن. مقام جمع بین این دوتا، مقام کامل، مقام کارف کامل مکمل کسیست که دوتا مقام را با هم داشته باشه. پس دارای دوتا باید ذهن باشه همزمان، دوتا هیچ کدوم از دیگری او را غافل نکنه. اینجا میشه مظهر یکی از اسماء الهی. آیا خدا را کاری از کار دیگه با میداره؟ در مورد خدا داریم لا یشغل و شعن عد، چون هیچ کاری او را از کار دیگه با خودش مشغول نمی کنه. درسته؟ امام عارف کامل اگر مثل امام بشه، مقام کامل بشه، الامام لا یشغل و شعن من شعن. این کمال را اگر خدا داره، اگه بنده مظهر این کمال حضرت حق بشه، میتونه یک ذهن به تعداد تمام ذهنهای کل جهان هستی، این به اونها الغا میکنه، نه دوتا، نه سه تا، نه چهار تا، نه پنج تا، نه شش تا، نه هفت تا. یک ذهن جام جهان نمای اینجوری داره یه وجودش. یک وجود این برای هم در مورد وظایف این برای من، اینا غافل هم نمی کنه او رو از کار دیگه. اینجوری نیست که ما بگیم که اینجا مشغول به گریه شده از اون مقام اون برایش غافل شده، نه، اتفاقا کامل اینه که به اعتبار اینکه بچهش گریه میکنه اینجا ناراحت بشه، ولی از اون مقام تسلیم و عرفان دقیقش هم اصلا غافل نیست. ببینید تصورش برای ما سخته، چون همش تمرکز یه وری رو بلدیم. اگر اینو ببینید خدا یکی از کمال عارف، ببینید استدلال ما اینه، امام تمامی کمالات خدا را داراست، خب یکی از کمالات خدا لایشغل و شعن من شعن، خب پس این کمال را باید دارا باشه، اگه دارا نباشه کامل نیست. پس الامام لایشغل و شعن من شعن، خب شکل اول منطقی میریم جلو دیگه، درسته؟ پس امام کسی است که دایش خلوم شر من شر، هیچ چیزی او را از چیز دیگه بانبانه میداره. من خب تدبیرات امور امام واسطه اعظم خدا هستش، تمام امور هستی از کانال امام هم میگذره. پس تمام امور هستی رو امام در یک لحظه در ذهنش داره، همه رو هم تدبیر میکنه، اونها یعنی از یک دیگه کافه میکنه. یعنی بحثش طولانیه، یعنی یکم سخت هم هست بمونه. بحث برای عدم حرمت بود، یعنی برای راه در رفتن میگفتیم که آقا این در زمان ائمه، در زمان فلان امام حرام نبوده. اینم که عرض کردیم بعض جاها این میشه این جواب رو داد، ولی در امور فطری که ذاتاً حرامن این جواب رو نمیشه داد. بله. بعد تا اینجا اینا رو عرض کردیم، یه چند مورد دیگه هم داریم. یه صلواتی ختم بفرمایید. بی حال هم نشید برادران. بله. این اقتضای مقام بشریت رو که گفتیم، امر ارشادی همچنین، ترک اولا را هم که عرض کردیم، اینم عدم حرمت یا مطلوب نبودنش بوده اون زمان. بله. من به نظرم اینو بیشتر توضیح بدیم بهتره. بعضی جاها برای در رفتن از شبهات عصمت این جواب رو معمولا میدادیم، میگفتیم که این کار درسته از جهت حکم اولی حرام است، ولی امام مثال میزنه تقیه کرده یا از ترس جانش این کار کرده، امام ضرورت بوده یا مصلحتی در اونجا بوده. چرا امام صادق علیه السلام به منصور خلیفه عباسی میگه السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ چرا امیر المؤمنین علیه السلام خودش در برابر خلفا کوتاه اومد، دست به شمشیر نبود، این رو نابود کنی راحت از دستشون راحت بشی؟ میگیم مصلحت بود. میخوایم بگیم این جواب مثل مصلحت، مثل مقام ضرورت، مثل تقیه که به اقتضای زمان شرایط دیگه برای حضرات معصوم پیش اومده، کجاها میتونه جواب درستی باشه؟ ملاکش چیه؟ ببینید احکام الهی تقسیم میشن به دو دسته، حکم اولی، حکم ثانوی. حکم اولی همینی که در متن دین اومده بدون شرایطی که برایش عارض بشه، شرایط ثانوی، مثلا نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن و و و احکامی که مربوط به عبادی خانوادگی اجتماعی هر چی فراوان هست. این در شرایط اولیه هست، در شرایطی است که هیچ مسئله واقعا مثلا امکان به جا آوردنش هست و هیچ مشکلی برای انجامش ما نداریم در حیات. اینه بگیم احکام اولی. احکام دسته دوم داریم به نام احکام ثانویه گفته میشه. ببینید احکام ثانویه هم جزء احکام دین هستن، نه اگه هم جزء احکام دین نیستن ها، بازم احکام دین هم، ولی برای شرایط درجه دوم گذاشته شده. مثل چی؟ مثل همین مصلحت، مثل ضرورت. یعنی ببینید ضرورت بهترین مثال هست برای این. یعنی اگه ما نماز رو بخوام ایستاده بخونم گله میزنم، جانم در خطره، جان در خطره. یا ایستاده بخوام این کار رو انجام بدم، دزده میاد هرچی دار و ندار داری میبره. مثلا باید نشسته بخونم از این سوراخ دقیق نگاهش کنم یهو کش نره، چرا اینجوری بشه؟ جان مؤمنی در خطره، یا مال قابل ملاحظه‌ای در خطره، یا آبروی، این سه تا است دیگه، آبروی مؤمنی در خطره، آبرویی که حرمتش حفظش واجبه در خطره. خب اگر به این صورت باشه این در مقام ضرورت هستیم یا نه؟ آیا در مقام ضرورت باید به احکام اولیه عمل کرد یا نکرد؟ دستور دینی در این شرایط ضرورت چیه؟ اتفاقا دستور دینی در این شرایط ضرورت میاد دستورهای اولی رو میاد زیر با ضرورت چکار میکنه؟ مطابق میکنه، میگه به اندازه ضرورات شما احکام اولیه رو میتونی چکار کنی؟ بهش عمل بکنی یا نکنی؟ ضرورت اقتضا میکنه من گرسنه هستم، گوشتم اینجا قشنگ گذاشته کبابی، جون منم در خطره، مال رفیقمونه یا مال کس دیگه است، تک میزنیم کباب میزنیم. حکم اولیه چیه؟ قصد مال مردم حرامه. حکم ثانوی اینجا میگه چی؟ ضرورت حفظ جانه، جان است، درسته؟ جان است، پس اونم کباب است، بزنه روش جان است، تمام. بله حساب میشه. ببین در این موارد احکام اولیه با احکام احکام ثانویه میان، احکام اولیه چیکار میکنن؟ خب دست بدن به نامحرم چیه؟ بدن نامحرم حرامه. خب افتاد تو پول داره چی؟ غرق میشه. شما هم نجات غریقی از اونایی نیستی که تو هم بیفتی دیگه، سومی بخواد چهارمی بخواد هم چی با هم بریم زیر آب، میتونید خود نجات بدی، میندازید طرف رو میگیریم یاریم بر دستی به نامحرم بخوره بخوره. ببینید پس ضرورات احکامی را که مربوط به آبرو هستن، مربوط به مال هستن، مربوط به جان هستن چیکار میکنه؟ اما میاریم اونا را تحقیق میکنه، مرزبندی میکنه. خب این با چه دلیلی؟ با چه مجوزی؟ با مجوز عقل. اینجاست عقل میاد احکام را چکار میکنه؟ در مقام تزاهم میگن اینجا، یعنی تزاهم جاییست که به دوتا مزاحم هم دیگن، به دوتا نمیشه عمل کرد، هم بخوام به نامحرم دست نزنم، هم این واجب نجات جان مؤمن چیه؟ واجبه اونو بخوام نجات بدم، نمیشه. کدوم یکی رو باید ما الاهم فالاهم نکنیم، یعنی کدوم مهمتره بعدی در درجه دوم قرار داره، هر کدوم در درجه اول قرار داره اونو میگیریم. مثلا گفتیم مسائلی که مربوط به حفظ جانه، حفظ ماله، حفظ ناموسه، یا میان فقط نیست، احکامی که مسئله که مربوط به کل اجتماعه، یا اینجا حق یه نفره. مثلا کوچه پس کوچه های قوم رو دیدید دیگه، خب اونجا افراد زیادی زندگی میکنه، مثلا جمعیت زیاده، بعد میخوان اینا رو برسن بیمارستان، هر از چنگاه یه نفر یه خانمی مثلا بچه دار تلف میشه، یا خودش از بین میره یا بچه هاش. خب حاکم اسلامی باید چیکار کنه اینجا؟ باید اینجا خیابونی بزنه که راحت بشن اینا. درسته؟ از جان مهمتره. حالا ما هم دونه دونه خونه های رو میخریم، یکی میگه چهار دیواری اختیاری، نمیدیم درست وسط خیابون هم قرار گرفته. خب تصرف مال دیگران چیه؟ حرامه. حفظ جان دیگرانی که بیشتر از این هستن، یا اصلا جان مهمتر است ماله، چی کار میکنیم؟ میگیم بفرمایی اینم پولت، عادلانم بهش میدی، طرف رو میگیری، دستاشو میبندیم، اون بر بردیزی رو میندازیم، چی کار میکنیم؟ خونه رو میزنیم بالا، قشنگ خیابون دوست. آقا من راضی نیستم، هر کی تو این خیابون بره خدا لعنتش کنه و از این حرفا، چرسته؟ میگیم اصلا نیست ککمونم نمیگزه. شرعن برای رضای خدا طرف رو از خونش بیرون میکنی، خونش را بردزیر راحت. کی این کار رو میکنه؟ هر کی فرماندار ولی فقیه نیست، فرماندار نمیتونه این کار رو بکنه، استاندار نمیتونه این کار رو بکنه، باید مجتهد جامع شرایط ولی فقیه اینجا اجازه بید. چرا؟ این چون جای قرارزوردیه و احکام اجتماعی است. بلا من شما یاله بردزی میخریم، میگیم که مجرم مخواهیم یاله خیابون درست کنیم. اون مسئله اونجا اولی مسئله فردی بود، تا بخوای اجازه بگیری طرف رفته حاج خانم غرق شد، درست؟ اجازه گرفتن نمیخواد، مسئله هم تقریبا چیه؟ بینابینی فردیه. ولی اینجا اذن میخواد چون مسئله اجتماعی است. احکام ثانویه در مقام تزاحم پیش میاد بین احکام، در حقیقت اینجور میگیم احکام ثانویه داوری میکنه بین احکام، و اونی که مهمتره مثلا ملاک مصلحت، ملاک ضرورت وقتی اومد وسط، بر اساس این ملاک ها داوری میکنیم بین احکام، چکار میکنیم؟ یکی را که مهمتر نیست زیر پا میذاریم. خب اینجا هست که بعضی ها بودن امام خمینی من تشخیص مصلحت رو اینجا درست کرد برای همین کار. بعضی از مشتهدینی که عضو شورای نگهبانان بودن حالا مراجع تقلیدن دیگه بیرون رفتن، گفتم ما تا اینجا بودیم، ما به احکام اولیه اسلامی میخواستیم عمل کنیم، جایی به احکام اولیه اسلامی نتونیم عمل کنیم خدا حافظ. در حالی که نظر امام خمینی اینجا درسته، احکام ثانویه هم احکام اسلام، خشک مقدس بازی نباید داره. من اگه بفرستم این سال حج افراد رو اجازه بدم، وهم شیعه میشه، توهین میکنم، کوچک میشمارم مؤمن، مذهب شیعه رو مسخره میکنم، میگم آقا به خاطر فشار بر دولت خیلی مهربان آل سعود چکار میکنی؟ میگی 5 سال حج تعطیل. آقا حج واجبه، معاویه شدی، یزید شدی، خونه خدا رو داری میبندی؟ میگه نه، بر اساس حکم ثانوی که حفظ آبروی شیعه و مسخره نکردن احکام شیعیان چیه؟ این مقدمتر از انجام حج واجبه برای تک تک افراده. من تأکید میکنم تا اون آدم بشه. خوبه؟ این پس مواردی هست دست ولی فقیه به خاطر مصلحت ولی فقیه یا مجتهد جامع شرایط دیگه. پس بنابراین حل شد. مواردی ما در مذهبمون هست که میتونیم بین احکام باید در موارد تزاحم پیش میاد، در حقیقت تزاحم پیش اومد با ملاک های خاصی مثل ضرورت، مثل مصلحت، چکار میکنیم؟ احکامی رو که مهمتره عمل میکنیم اون یکی رو زیر پا میذاریم. چون اصلش که درش این در شیعه درش بحثی نیست، اما اینکه واقعا کدوم یکی از این چیزا میتونن ملاک بشن؟ ضرورت چه قطعا میتونه ملاک بشه، تقیه هم از همین بابه، درسته؟ ضرورت جاییست که چی؟ جان و مال و آبرو در خطره، اگه بخواییم به حکم اولی عمل کنیم اونو زیر پایزا. تقیه چیه؟ من به خاطر حفظ جانه افرادی میام به دستور دینی اولی خودم که نماز باید اینجوری حضور میگرفته چکار میکنم؟ عمل نمیکنم. یه او ممکنه 30 سال امام صادق علیه السلام شما اینجوری حضور میگرفتن بیدار تو منطقه اصلا تو رو نشناسن. چرا؟ چون بشناسن تو رو که میکشن که هیچ، تمام شیعان منطقه رو سر به نیست میکنن. تو برو اصلا امام صادق علیه السلام بهت گفت این بری وضو بگیر راحت. آخه بابا این حکم اولی اسلامی این نیست که، میدونم این نیست، حفظ جان دیگران مهمتره، تقیه برای این گذاشته شده. پس اینایی که سنی ها میگن شیعیان خیلی آدم و بقالم و صفتی هم. هر جا به درست افتاد هستن، چون ایرانی هم اکثر خیلی تیزهوش، به خاطر هر جا میخوام مخالفت ما رو بگن راحت ما این جزء مذهب شما میگن ما میدونیم جزء مذهب شما برعکس میگن اتفاقا چون قائل به تقیه این تقیه پدر اونا رو در آورده در مورد ما شما اینجوری هستید ما نه راحت دروغ میگیم چرا؟ با مجوز تقیه البته نباید دروغ گفت جایی که جان مال آبرو امپیچدا چیزای مهمتر حفظ شیعه به اینا مطرح حفظ جان مؤمنان مؤمنین مسلمان اسلام اینا مطرح باشه در این موارد ما راحت دست به کارهای کمتر از اون میزنیم ببینید دروغ میگیم جایی که جان در خطره نه که دروغ میگیم این داره اتفاقا چیه خدا این دروغ ها رو دوست داره در روایت داره ما خدا دوست داره مورد رضای خداست بعدش میاد از این میگه خدا دوست داره جای برای اصلاح دو نفر زن شوهر شما دروغ به بافی بچم یه اتفاقا همین حرفا رو ایشون میگفت دیروز اون به من تلفن زد گفت که فلانی رو من خیلی دوست دارم علی کیا اصلا نگفته بود چهار تا حرفی که توش چیزی نباشه عشان میگی در آقا گول میزن یا دوغله آقا یا دوغله خانم آقا گول میزن یا این دوتا با هم چش آشتی میکنم باشن یکی جلو جلوتر میفته و آشتی تمام شد حالا بعد ها میفهمن که یه دروغ آنجاقای جو گفته این دروغ مصلحت آمیز بوده اشکالی هم نداره مورد رضای خداست پس برید در تقیه هم برای حفظ دین ما چه کار میکنیم؟ دست به حرام اولی میزنیم نه حرام ثانوی حرام اولی یه اگر این مسئله نبود حرام بود حالا یه حرام نیست درسته؟ تو ملاک ضرورت یا تقیه هم تقریبا تو همین ملاک ضرورت میکنجه از این باب اینا ما راحتی اگر مواردی پس شرایطی پس این دوتا میتونن برای ما جواب بشن مواردی را میبینیم معصومین علیه السلام کارهای کردن به ظاهر چیه اینا شبهه در اسمتشون وارد میشه میگیم نه در مقام ضرورت بوده حفظ جان خودش مؤمنین کسای دیگه آبروی شیعه حفظ اسلام اینها در مقام حفظ اسلامی هم میکنم جان و مال و آبروی ندن خواهد تره بالاتر از این در مقام ضرورت من حفظ جان مؤمنی هم خواهد اما مصلحت دیگه چیه فرقش با ضرورت چیه خیلی دعوای خیلی نازکی بعضی فقها هم تا ضرورت میان دیگه مصلحت رو گفتیم نمیان جلو خیلی سخته میاد جایی که جان مال آبروی کسی در خطر باشه ما هستیم میگیم حکم اولی رو شما بذار کنار به حکم ثانوی عمل کن دیگه مصلحت چی سیغیه میگیم مصلحت به مقام ضرورت نمیرسه ولی میلیمتری نزدیک ضرورته جان کسی در خطر نیست مال کسی هم در خطر نیست مستقیم آبرو در خطر نیست به مصلحت یعنی صلاح مسلمان هاست که اینجوری باشن به صلاح دین مصلحت اسلام میگن مصلحت مسلمین یا مصلحت اسلام و مسلمین درسته؟ ببینید گفتیم مثل وحن شیعه خونه کسی ریخته نمیشه ولی اینا میخوان احکام عبادی شیعه رو مسخره میکنن شیعه رو نه جان ما رو آبرو اونو مال مسلمان هست یا این به مصلحت نه به حد ضرورت برای مسلمان هاست اونجا بازم میتونیم آیا احکام اول یا زیر پا بذاریم میگیم دستم بازم بازم بله این بازم بله رو امام خمینی فرمود چون من الان اینجا ممکنه انسان حمله نکنن کسی هم کشته نشه میگه نه به مصلحت اسلام نیست فرستادن حج تعطیل مشتهد جامع شرایط ولی فقیه تشخیص میده چیکار میکنه میگه به مصلحت نیست و جلوگیری میکنه از احکام اولیه خیلی سخته و آدم خیلی با جرأتی هم میخواد به مقام ضرورت هم نرسیده بعضی فقها هستن ولایت فقیه را آدم میتونه فقیه اینجور جاها ولایت خودش رو اعمال کنه؟ تو اول تو ضرورت که بله، تا حتی در مواد مصلحت هم میتونه اعمال کنه یا نه؟ اگه بگیم نه دیگه اصلا حکومت رو باید بذاریم کنار، اصلا حکومت کردن یعنی مصلحت رو اعمال کردن. خب حالا مثالی بود اینجا زدی، به خاطر همین بعضی این مقدار رو دیگه قبول نداشتن، گفتن تشخیص مصلحت اومد وسط یعنی احکام اولیه دین بدون دلیل بذاریم کنار. ما رفتیم تا ضرورتش بودیم اونو بلد بودیم، میدونستیم مورد رضای شرعه، ولی مصلحتا بیای احکام اولیه رو بذاری زیر پا ما قبول نداریم، در حالی که حرف درستی نیست. اصلا حکومت جای صلاح سنجیست در حاکم اسلامی برای همین گذاشتن، ولی احکام اولیه رو پیغمبر فرموده مجتهدین هم فتوا میدن، احتیاج به حکم حاکم نداریم که به درستات اجرای اجرا کنیم بگی این کار رو باید کرد. حالا این یه مورد بود، ما کلی داریم عرض میکنیم مواردی که پس ائمه معصومین علیهم السلام فاملا که عقل ما اگه بسنجیم ببینیم اینجا ضرورت داشته، یعنی جان ما را روی مؤمنی در خطر بوده یا مقام مصلحت بوده، واقعا ما هم میسنجیم میبینیم چی؟ این کاری که ائمه کرده اند برعکسش درست مطابق با احکام اولی است ولی ترک کردن گذاشتن کنار، ما میگیم بله این میتونه شبهه رو پاسخ کو باشه. ملاک سنجشش چیه؟ اگه گفتی عقل، این یه چیز ناشناختهی برای ما نیست، این جزء جوابهای عقلی و عقلایی است. میگه علی علیه السلام مصلحتن این کار کرد، میگه ما بگو من بفهمم، مصلحت رو جایی ننوشتم که مصلحت رو یه چیزی باید باشه ما هم بفهمیم، ضرورت بوده برام توضیح بده، بگو جانش در خطر بوده، شواهد تاریخی جای دیگه میاریم ببینیم ای راست میگه، اگر حرف میزد این اقدام رو میکرد میکشتنش، آبروش میرفت، خونش آتش میزدن، یا ما با مؤمنین دیگه این کارو میکردن، این ضرورت، یا نه میگیم این به مصلحت اسلامه، اگه دخالت میکردن علیه السلام ها کل اون یه ذره اسلامی هم که درست شده بود کلن از بی بیرد، خودش فرمود بشنگ توجی فرمود به فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرمود اگه میخوای دینی بابات حفظ بشه ما باید تو خونه بشیم حرف نزنیم، ولو به گردن ما تناب بندازم ببرم بیعت، بیعت میکنی برای بیعت میکنی، جیاد ما هم ضرورت به جانش در خطر بوده درست باشم شد بدم، یا حداقل که مصلحت اسلام بوده، در هر دو جواب ما داریم. در این کجاها به کار میره این جواب ها؟ این جواهایی که به طور روشن بشه جای تقیه یا ضرورت یا مصلحت بودنش رو نشون داد، با چه ملاکی؟ با ملاک عقل هم بنابراین مواردی که علکی نمیتونیم از این ابزار ما هر جا استفاده کنیم، جاهایی که به پیغمبری به امامی میگیم به مصلحت بوده به ضرورت بوده علکی نمیشه گفت، باید دقیقا موقعیت رو بررسی کنیم، اون موقعیت اگه دیدیم واقعا جایی بوده که بنابرای حکم عقل تشخیص عقل نمیشد اینجا به حکم اولی عمل کرد، میگیم در مقام ضرورت این کارو کردن. مثلا یکی از مواردش چی بود؟ حضرت لوط دخترش اون موقع گفت بیایید به کافران به عقد ازدواج شما در بیارم، میگیم در مقام ضرورت بوده، جان خودش یا مصلحت دیگری ضرورت دیگری در پیش بوده که اینو فرموده. در این مورد که یه دو تا میان جان یا جان افراد دیگه، جان افرادی باید در خطر باشه تا بگیم آبرو رفتن به این مقدار، یعنی که بیاد کافر ازدواج کنه اشکالی نداره، این بحث مفصلی هم رو میطلبه که کجاها واقعا و سنجشش هم خیلی سخته. یعنی باید ما بیاد ببینیم که چه احکامی در نزد عقل چیه میراکن قوی تر از دیگری است، یا بعضی ها از جهت شرع به چی چیزی راضی نمیشه به این راحتی، و شرع در احکام خودش میگه از این گذشتیم ولش کن. از چه چیزهای دیر شرع میگذره؟ بعضی جاها پس اینجوری تصحیح من بکنم، بعضی جاها با ملاک عقل راحت به دست میاد، بعضی جاها هم باید کشف کنیم از جهت شرعی کدوم مهمتره کدوم مهمتر نیست، با بیانهای شارع، با تکرارهای شارع، با ثواب و عقابی که برای یه چیزی گذاشته میتونیم به دقت خیلی قوی آدم میتونه بفهمه این مهمتره برای شرع تا این. یا مثلا عرض کردیم مثل ملاک های چیه؟ ملاک عقلی، میگیم که یه چیزی که جان 500 نفر در خطره، خب معلومه 490 نفره، اون بلا مهمتر از اینه. اصلا چیزهای اجتماعی از فردی مهمتره، چیزهای اعتقادی از چیزهای غیر اعتقادی مهمتره. به خاطر حفظ اعتقادات ما میتونیم بعضی احکام رو زیر پا بذاریم. خب معلومه مستحبات اهمیت واجبات و حرام اینا را ندارن. حالا ببینیم خود واجب ها اگه درگیر شد چی؟ ببینید اینجا هستا، اونجا باید ملاکات شرع رو شرعی رو دقت ببینید کدوم پیش شرع مقدم تره یا پیش عقل مقدم تره، با اون عمل کنید. یعنی به هر حال این جواب درستی است، موارد کاربردش جایی است که با ملاک های عقلی یا شرعی ما کشف کنیم اینی که بهش عمل شده مهمتر از اونی است که زیر پا گذاشته شده. اگه اینجوری کشف کردیم میتونیم بگیم مصلحت یا ضرورت یا تقیه و امثال اینها ازش استفاده کنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. الان ساعت چنده؟ 10 دقیقه دیگه و در خدمتی بفرمایید.
خواهش میکنم. اصلا مفصلی هست، خیلی پیچیده است، ولی همونجوری که خودتون فرمودید چون خیلی خیلی سخته تشخیص تمام این موارد، فکر نمی‌کنید این بحث رو اگه بخوام تشخیص بکنم در زمان غیر معصوم باعث سلیقه شدن بسیار تصمیم ها میشه.
از اون سو هم شما نگاه کن، اگه به این عمل نکنید اصلا نباید به احکام اسلام عمل کنید. صحبت ما در مصلحت در ضرورت جاییست که گیر کردیم، به دوتا نمیشه اصلا. مقام تزاحمه، مزاحمه هم. خب شارع میگه ولش کن، از چی شد شد؟ مصلحت به همین صورتی
حضرت امیر مصلحت ندونست که تعلیم رو نگه داره یا پیش از اینکه بخوام قیام
بله. همین بله ممکنه گرفته باشم. بله. بله بله همین. ببینید من صحبتم اینه. شما میخواهید بگید فقط به معصوم بسپارید، من اینو میخوام جواب بدم، به غیر معصوم هم اینجا وظیفه داره یا نداره؟ بله. آیا احکام اسلامی رو باید اجرا بکنیم یا نکنیم؟ باید بکنیم. خب حالا که معصوم نیست بریم ازش بپرسیم. خب آیا چی کسی باید به حکم بکنه برای اجراش؟ مقام فتوا روشنه، ولی انجام این دوتا فتوا با هم توی یه جا گیر داریم. اینجا امور اجتماعی مهم باشن بازم مجتهد میاد با توجه به عقل که همه داریم، ولی با توجه به ملاک های دقیق شرعی که کدوم مهمه کدوم اهمه حکم میده این کار رو شما بکنید، اون یکی را زیر پا بذارید. خیلی نداری اگه عمد دایر بینش بگیم اصلا ولش کن درسته؟ نمیشه. جاییست که ولش کن یکیش میره از دست. یعنی اینجا اسلام حکمی نداره، احکام اسلامی مخصوص زمان معصوم هست، در غیر زمان غیر معصوم بسیاری از احکام ولش کنه نمیشه. احکام اسلام جاودانه هست برای کل تا آخر عمر دنیا هست. اگه اونجا حکم باید در اینجا داشته باشه. خب اگر حکمی بخواد داشته باشه دیگه پس منوط معصوم نیست. مجتهد جامع و شرایط اینجا باید تشخیص میده. تشخیصاش من دنبال اون تشخیصهای درونی هم با چی ملاکهایی؟ ملاکهای عقلی که همه میفهمیم و ملاکهای بعضی موقع داخل دین شرعی که میزان و سنجه میذاره بین اون چیزهایی که یکی رو میخواد زیر پا بذاره حتما از اونی که میخواد بهش عمل کنه اهمیتش کمتر باشه. بعد یه صلوات ختم بفرمایید. حالا چون وقت کمه این استفساره رو من عرض بکنم. عرض کردیم بعضی جاها برای این که مثل علامه طباطبایی مثلا بزرگانی مثل ایشون در برن از اشکالات، مثلا ملائکه اعتراض کردن بر حضرت آفرینش از آدم، گفتن آقا این اعتراض نبوده استفساره. راحت شبهه بود که ملائکه معصومن اعتراض کردن یا در مورد معصومین هم ممکنه یه حرفی گفته باشن، ما این اعتراض نبوده استفسار بوده، توضیح بیشتر خواسته. فسره یعنی تفسیر، تفسیر بیشتر میخواد. استفسار یعنی طلب تفسیر، طلب توضیح، فکر توضیح بیشتر به من بده. خب این آیا همه جا میشه استفاده کرد؟ حتی همونجا جواب اینه که با قرائن عقلی نقلی باید دقت کنیم ببینیم که بعد ما مثلا از بکنم اگه موجوداتی مثل ملائکه ما در درون واقعا دیدیم اینا اصلا اعتراض در آیات دیگه کمک آیات دیگه به دست میاد، اینا اصلا اعتراض تو ذهنشون نمیاد، بله به راحت میگیم چیه نه جای استفسار پس دیگه اعتراض نمیشه اصلا از درونشون. قرینه چی داریم؟ هم عقلی داریم هم نقلی. عقلی چیه؟ ملائکه موجودات مجردی هستن، اصلا اسیان نمی کن. از جهت نقلی هم آیات قرآن و روایت میگه چی؟ اینا اصلا هیچ موقع اسیان کوچکترین چیزی تو ذهنشون نمیاد. پس بنابراین اعتراض نمیتونه باشه، به خاطر همین حمل میکنیم بعد استفسار که این توضیح بیشتر خواستن. میخوام ارز کنم این رو با وجود قرینه باید اینجا دنبالشن، وگرنه ظاهر کلام بعضی موقع چیه؟ اعتراض آمیز، واقعا از سر و کله این کلام میباره، صدر و ساقه یعنی اول و آخر و وسطش کل جمله‌ای که پشت سر هم چیده شده ببینی کلان اعتراضه. پس با چه قرینه از این قرینه صارفه بهش میگن از این دست میکشیم؟ باید یا قرینه عقلی و نقلی محکمی باشه این معنایی را که این ظهور جمله رو پس بزنه. پس استفسار میتونیم استفاده کنیم، رائج هم هست تو کلام عرب، تو فارسی غیر هم اصلا میشه استفاده کرد، ولی خلاف ظهوره. یعنی بعد چی میشه کلام و غیره و اینها ظاهرش اینه که ظهور بدوی، ظهور ابتدایی میگن، بر ظهور ابتدایی، ظهور بدوی اینه که به استفسار حمل نکنیم. پس بنابراین اگه جایی بگیم استفساره باید قرینه عقلی یا نقلی یا قرینه مقامی یا سیاق از بالا پایین کلام، یعنی قرینه از داخل این کلام یک، یا بیرون داخل این کلام از خود جمله یا از اطراف جمله بهش میگن سیاق. یعنی از خود جمله قرائن لفظی از داخل خود جمله در میاره. شیری را دیدم که دهنش چی؟ خیلی قدش بلند بود، ابروهاش اینجوری عینک زده بود، این وایس بود اینه سده بود بایست بود خیلی دلت بکنه برای که این شیره از این شیره نیست، منظور یه مرد خیلی خود پیکر و یا خالداری شجاع. بعضی موقع تو خود کلام قرائنی میاره آدم خود جمله هنوز تمام نشده متوجه میشه منظور از ظاهر جمله ظاهرش نیست، یک. بعضی موقع از قرائن داخل جمله نیست، کلام پاراگراف یعنی سیاق سوق کلام، یعنی ریخت کلام، یعنی قبل و بعد و کل این جمله بندی ها رو با هم به عنوان یک گزارش نگاه کنی ازش برمیاد. بعضی موقع از اینم بیرون تر از کلمات دیگه قرآن و روایات جای دیگه این قرائن شد لفظی، الله اکبر. بعد جاهای دیگه این قرائن لفظی، قرائن بعضی موقع مقامیه، یعنی از مقام کلام هیچ لفظی ازش بر نمیاد، از مقام گفتگوی این چند نفر با هم یا این جمله ها. بعضی موقع قرائن قرائن عقلیه، گفتید عقلن امکان نداره اصلا ملائکه مثلا اعتراض نه. پس اگر قرینه عقلی یا لفظی، لفظی در داخل کلام یا در پیش و پس کلام یا بیرون از این کلام از جای دیگه یا قرائن مقامی یا قرائن عقلی، هر کدوم از اینها به حدی قوی بود که ظهور ابتدایی رو از دست ما گرفت. در این موارد میتونیم بگیم آقا این مجازه، این استفساره، این خواست استفهام عقیقه، استفهام انکاریه، این همینجوری گفته برای چی؟ مسخره کردن طرف. داشتیم دیگه، یه اگه میتونید این کار رو بکنید، نه که برید این کار رو بکنید بابا، یعنی شما اهلش نیستی، اصلا تو این رده ها نیستی. یعنی خدا باید به طرف بگید خیلی ریز میبینمت، تو اهل این چیزا نیستی اصلا، هر کاری میکنی بکن، نمیتونی. این اصلا از ظاهرش ما باید بکنید، هر کاری میتوانید بکنید، خب بریم بکنید. این نمیخواست بگه از یا اون نه جای دیگه هم چی بود؟ نهیه بگاه این کارو نکن، حضرت آدم نزدیک این درخچه نشی، یا این گندمه نشی، یا چیز دیگه نشی، هم نشی. ولی ما با قرائن عقلی، با قرائن دیگه دقلی جدا در میابید، اینجا نه منای واقعیش نیست، واقعی تحریسی اتفاق موقع به آدم جو برو این کارو بکن، اتفاقا میخوای به مقام بالا تبهی، این نه نهیه تحریسیه. پس تمامی معانی مجازی مثل این استفسار حذفش کردم، معانی مجازی دیگه که کلن آوردیم اینجا، همه اینا در صورتی است که ظهور اون قرینه صارفه با ساق اعم از عقلی و نقلی و لفظی و مقامی قوی تر از داخل خود ظهور بدوی کلام باشه. در این صورت ما برمیداریم به راحتی، پس نمیشه گفت آقا این مجازه، اینجا معنای واقعی اراده نشده، یعنی اینجا استفساره، باید اونو قشنگ درست بتونیم بکنیم و واقعا اینقدر از جهت عرفی حرف ما توجیه باشه که طرف به راحتی بپذیره. اگه در این صورت باشه، ظهور بدوی میره پی کارش، ظهور دومی میاد، ظهور اولی رو تحت شعاع خودش قرار میده و این یک کلام، این عرفی است. بسیاری از آیات قرآن با آیات دیگر قرآن ما معنا میده، آیه قرآن را با کلام معصوم معنا میده، از اینجا یه معنای دیگه میده، اونو میاری به قبلی، این معنا عوض میشه. میگم معنای اولی، میگم معنای اولی ظهور بدوی بود به خاطر ندانستنهای تو بود. کار مشتهد چی میشه اینجا؟ کار معلم یعنی محقق قرآنی خیلی سخت میشه، باید تمام قرائن لفظیه متصل میگن، یعنی در موجود در کلام منفصل در جای دیگه، قرائن عقلی مقامی غیره همه رو به سنجه بل حرف بزنه، خیلی کار مشکلی میشه. پس آیا این استفسار و امثالی این کار بود داره؟ بله داره. کجاها؟ بگید جایی که ظهور قرینه، قرینه صارفه بالاتر از ظهور ابتدایی باشه، بتونی ثابت کنی از جهت عرفی با عرف بگم بله ما هم اینجوری میفهمیم، اگه اون بغل این گفته میشد اینجوری میفهمیم. خدای به حق محمد و آل محمد ما را مملکت ما را کیان تشبیه و مراجع کردی بهتر معظم انقلاب و تمامی مؤمنین مؤمنات را مورد عنایت بیشتر امام زمان صلوات الله علیه و آله و سلم قرار بده، عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان، حوائج مؤمنین مؤمنات حوائج جمع حاضر حوائج منویه و مورد نظر شریف عین الله به ناظر امام زمان صلوات الله علیه قرار بده، شهدا به نام شهدا زر حقوق اساتید اموات همه را قرده در رحمتتی بفرما با صلوات الله محمد و آل محمد. یه من دوشی اتفاد کنم برو دو های دوشی اتفاد کنم کاری که خطره
تو دو دارم ترفی شب برگذاره
نه تو بس میشه بابا تماس بگیر شب باشه این رو یه بیرم از باید اونم ببندیم.